بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اولین مسئله ای که درباره وحی لازم است اشاره بکنیم تعریف لغوی وحی است. کلمه وحی در لغت عرب حاصل اونچه که مؤلفان و نویسندگان کتابهای لغت عربی درباره کلمه وحی بیان کرده اند این می شود که وحی عبارت است از اعلام و اعلان همراه با سرعت و خفا یعنی پنهانی. پس اعلام سریع و پنهانی را در لغت میگویند وحی. این حاصل عبارات مختلفی است که لغویین درباره این کلمه گفتن. حالا یک چند نمونه اش را خدمتتون عرض می‌کنم. جناب آقای راغب در مفردات ذیل این کلمه میگوید اصل الوحی الاشاره السریعه ولتزمن السرعت قیل امر وحی ای سریع. پس به گفته ایشان اصل کلمه وحی اشاره سریع و ذالک یکونو بالکلام. حالا این اشاره سریع گاهی با سخن است علی سبیل رمز و تعریض. سخن رمزی کلمه ای که رمز است معنا را سریع به طرف منتقل میکنه، البته خفی هم هست این دیگران توجه نمی شود. وقد یکونو به صوت مجرد عن ترکیب گاهی با یک صدایی است که ترکیب کلامی همراهش نیست. خب یک مثلا آهی میکشه یک کلمه ای را از خودش صادر میکنه که این یک معنایی را به طرف منتقل میکنه و به اشارتن به بعض الجوارح گاهی هم با اشاره دست یا مثلا ابرو هست و بالکتاب گاهی هم همراه با نوشتن است. این کلام آقای راغب در مفردات. ابن فارس در همین باره میگوید واو و حی و یی یعنی وحی اصل یدل علی القاء علم فی اخفاء. ایشون میبینید که روی ویژگی خفا و پنهانی تأکید کرده. راغب خصوصیت سرعت را مطرح کرده بود. القاء علم فی اخفاء علمی را به کسی القاء کردن به صورت پنهانی. بعد میگوید والوحی و الاشاره حالا مصداقه هاش را بیان میکنه مثل اشاره والوحی و الکتاب و الرساله این اعلان به صورت خفا گاهی با اشاره است گاهی با نوشتن. بله بعد میگوید و کل ما القیته الی غیرک حتی علمه فهو وحی. هر چی را که شما به دیگری القا کنید و بفهمد این وحی است کیف کانه. البته این ذیل کلام آقای ابن فارس اون ویژگی خفا دیگه درش نیست. میگه کیف کانه هر چی را که شما به دیگری القا کنید بفهمد این می شود وحی کیف کان، هر طوری که باشه. یعنی این خصوصیت سرعت رو ایشون اینجا از قلم انداخته. مرحوم آقای معرفت بعد از نقل کلام ابن فارس یک تعلیقه ای دارن اینجا، می فهمن ولعل هذا التعمیم فی مفهوم الوحی عند ابن فارس کان فی اصل وضعه، شاید این عمومیت از نظر ایشان در کلمه وحی به لحاظ وضع اولیه بوده، غیر ان الاستعمال جاء فی ما کان فی. پس اینجور توجیه کرده ایشان کلام ابن فارس. تو خودش ابتداعا گفت که بله اصل یدل علی القاء علم فی اخفاء، خود ابن فارس گفت در پایان حرفش میگوید هر نوع القایی و تعلیمی هر جور که باشه میشه و ببرد. ایشان میفهمایند شاید این ذیل عبارت نظر به اصل وضع این کلمه داشته باشه، اما استعمالات بعدی با ویژگی خفا همراهه. حالا به هر حال لغویین معمولا این خصوصیت را مطرح در لسان، این هم مال معجم بود، معجم و مقایس اللغه جلد 6 صفحه 93. ابن منظور در لسان العرب باز چند تا مطلب را نقل کرده. قال ابو اسحاق اصل الوحی فی اللغه کلها اعلام فی خفا. اینجا ایشون باز تاکید دارد روی پنهانی، اعلام فی خفا ولذلک سمی الالهام وحی، خاطر همین خفا اعلام در خفا الهام را وحی نامید. و قال ابن بری یا بری وحا الیه و اوحا، یعنی هم از باب ثلاثی مجرد به معنای متعدی به کار می رود هم ثلاثی مزید، یعنی باب افعال فرق نمی کنه. بگوییم که وحا الیه یا اوحا الیه، هر دو به یک معناست. کلمه به کلام یخفیه من غیره، اگر گفته باشد کسی بگوید وحا الیه یا اوحا الیه یعنی چه؟ این سخنی به او گفت که از دیگران اون را مخفی کرد، پنهان داشت. و وحا و اوحا اومعه، اشاره کردن وحا الیه یعنی اومعه، اوحا الیه یعنی اومعه، ای اشارت به انامله. بله این هم کلام همیشه که ابن منظور هست در لسان العرب جلد 15 صفحه 380. کلامی هم از زمخشری نقل کردن. قال زمخشری اوحا الیه و اوما به معنا، بگوییم اوحا یا اوما ایما، ایها و ایما یک معنا داره. و وحیت الیه و اوحیت، بازم ثلاثی مجرد یا مزید فرق نمی کنه، وحیت و اوحیت اذا کلمته به ما تخفیه عن غیره، سخنی که از دیگران مخفی باشه. بعد میگه و توحا ای اثر، ببینید آقای زمخشری هر دو خصوصیت را آورده، هم خفا هم سرعت. و توحا ای اثر قال الاعشا مثل ریح المسک ذاکریحها سبح الساقی اذا قیل توح. این حالا به هر حال معنی لغوی در حال در ابتدا یک نگاه ولو اجمالی مختصر در باره معنی لغوی ولی ما داشته باشیم. پس معلوم شد که هم خفا هست هم سرعت، هم ثلاثی مزید به کار می رود هم مزید، ثلاثی مجدد هم مزید، یعنی وحا و اوحا از نظر معنای متعدی فرقی نمی کنه. حالا شاید باب افعال خود تأکید بکنه این معنای تعدیه. حالا میام سراغ اصطلاحی. در باب تعریف اصطلاحی وحی من خیلی تتبع کردم، حالا خیلی تعریف میکنم نمیخوام بگم دیگه آخرین حد تتبع است، اما خیلی سعی کردم که محتوای کلامی، تفسیری، اینا رو نگاه کنم، چون کمتر به این مسئله به صورت یک مسئله اعتقادی در کتاب‌های کلامی پرداخته شده. قبلا هم عرض کرد بالاخره یک چند تا تعریف از منابع مختلف به دست آوردم که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. قبل از اینکه این تعریف‌ها رو عرض بکنیم، یه چند تا نکته است که مد نظرمون باشه برای بررسی و ارزیابی این تعریف‌ها از نظر جامع و مانع بودن. ببینیم اینا جامعیت و مانعیتشون چقدر. خب ما این وحی که حالا می‌خوایم تعریف بکنیم، اولا همون وحی در باب نبوت. وقتی میگیم اصطلاحی، مقصود از وحی اصطلاحی یا تعریف اصطلاحی یعنی وحی باب نبوت. خب در اینجا چند مطلب ما با چند مطلب مواجه میشیم. یک، فاعل وحی خداوند، قابل وحی پیامبر. اون وقت این مسئله مطرح می شود که آیا واسطه ای در بین هست یا نیست، بین خدا که فاعل وحی است، بین پیامبر که قابل وحی است. خب دو حالت داره، گاهی واسطه ای هست مثل ملک وحی، گاهی واسطه نیست. ببینیم در تعریف هایی که شده به این جنبه توجه شده یا نشده، آیا واسطه مد نظر هست. خب چیزی که وحی می شود یعنی مایوها یا علموها، اونی که وحی می شود چیست؟ معارف احکام، دستورات شریعت، یا اهم از این هاست؟ این هم یک نکته که یعنی مضمون وحی یا اون چیزی که وحی می شود. بعد نکته بعد این است که زمان وحی، یعنی این القا کردن یا وحی کردن و دریافت کردن در خواب است یا در بیداری. یعنی اینا خصوصیاتی است که در باب وحی نبوت مد نظر باید باشه و ما تعریف‌های را که حالا عرض می‌کنیم ببینیم از این زوایای مختلف تعریف‌های جامعی هم یا نه. ممکن است که وحی گاهی در حالت خواب باشه، گاهی در حالت بیداری باشه، حالا غالبا در بیداری. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که گاهی تعریف‌های مصدری است، گاهی اسم مصدری. تعریف مصدری میتواند نظر به فاعل وحی داشته باشه، یعنی القاء افهام، این مصدره، یعنی القاء کردن، فهم، افهام، فهموندن. گاهی نظر به قابل داره، مصدر است اما نظر به قابل وحی داره، مثلا تلقی کردن، عرفان و وجدان کردن، عرفان یافتن، معنی مصدریه اما ناظر به قابل وحیه. معنای مصدری ناظر به فاعل وحیه، همونطور که عرض کردم مثل القا، مثل اعلان. اینا در تعریف ها آمده، اینا رو عرض میکنم که مد نظر شریفتون باشه که اگه بخوایم تعریف ها رو دستبندی کنیم، جنبه های اونها رو ملاحظه کنیم، این نکات مد نظر باشه. آیا تعریف مصدر است یا اسم مصدری است؟ اگر مصدری است نظر به فاعل وحی دارد، القاء و اعلان است، یا نظر به قابل وحی دارد، یعنی تلقی، دریافت، وجدان، عرفان، امثال اینا. حالا اینا نکاتی بود که چون میشد بعد عرض بکنیم، ولی من اول گفتم که ذهن شریفتون توجه داشته باشه. با توجه به این نکات یه چند نمونه از این تعاریف که من از کتاب‌های مختلف یادداشت کردم مسئلتون عرض می‌کنم. یک، تعریف اول. انه اعلام الله تعالی، این تعریف وحیه، انه اعلام الله تعالی لنبی من انبیائه به حکم شرعی و نحوه. این تعریف، این را جناب آقای عبدو، شیخ محمد عبدو، در کتاب رسالت و توحید صفحه 162 این تعریف را ایشون اونجا نقل کرده و این را به عنوان تعریف رایج ایشون نام برده. گفته این تعریفی است که بین عالمان اسلامی رایجه. پس حالا بنابر گفتی ایشان تعریف رایج وحی در بین عالمان اسلامی این شد: اعلام الله تعالی لنبی من انبیائه حکم شرعی و نحوی. خب از با توجه اون نکاتی که عرض کردیم، این تعریف تعریف مصدری است، اعلام آگاه کردن، و نظر به فاعل وحی دارد، اعلام الله تعالی. البته قابل وحی را هم آورده، لنبی من انبیائه، از این جهت تعریف خوبی است، فاعل وحی مد نظر است، قابل وحی مد نظر است. از نظر محتوا چی؟ به حکم شرعی و نحوه، اهم است حکم شرعی باشه و نحو حکم شرعی شامل میشه، معارف را شامل میشه، اخبار غیبیه را شامل میشه، بالاخره این تعریفش از این جهت عمومیت داره دیگه. حالا در حال خواب و بیداری هم نگفته، مطلق آورده، اینم به اطلاقش میتواند شامل هر دو حالت خواب و بیداری بشه، با واسطه است یا بی واسطه دیگه ذکر نکرده، بازم اطلاق داره. پس این تعریف این جهات حسن را داره که از جنبه های مطلق است، شامل اون خصوصیات که عرض کردن میشود، و بالاخره فاعل وحی و قابل وحی و مضمون وحی را هم این سه تا عنصر را درش درج کرد. این یک تعریف. تعریف دوم از مرحوم مرتضی است، سید مرتضی، در کتاب رسائل الشریف المرتضی، مجموعه رساله های ایشان را در سه جلد چاپ کردن. خیلی کتاب های ارزشمندی است، رساله های خیلی مفیدی است. اگر دوستان حالا یا تهیه بفرمایید در کتابخانه مراجعه کنید، از منابع دیگه دست اول کلام شیعه، کلام اسلامی، اینجور کتاب هاست. خیلی آثار سید مرتضی بلا استثناء، آثار سید مرتضی واقعا اینجوری، حالا بنده که اصلا در حدی نیستن حرف بزنم، باید مافوق سید مرتضی ایشون را تعریف کنم، ولی انصافا اینجوریه. حالا عبارتشون اینطوریست، مدرکش را عرض کردم، رسائل شریف المرتضی جلد 2 288، الکلام الخفی من جهت ملک فی حق نبی فی حال الیغزه. چند تا قید زده، الکلام الخفی من جهت ملک فی حق نبی فی حال الیغزه. خب ایشون شاید نظر به اون مصداق غالب داشته، احتمالا نظر ایشون بر دو مصداق رایج و غالب را گفته، و الا خب این از جهاتی قابل مناقشه است. یعنی گفتن من جهت ملکن، اونجایی که ملک نیست چیز رو اینا شامل نمیشه، از این جهت چیز نیست، جامعه نیست. فی حال الیغزه، خب فی حال نمرا شامل نمیشه، از این جهت هم جامال افراد نیست. و معنای اسم مستری هم هست، نه معنای مصدری، نمیگوید تکلم خفی اعلان فی خفا، الکلام الخفی معنی اسم مصدریه دیگه، یعنی وقتی که وحی میشود یک کلام پنهانی اونجا به وجود میاد، مگر اینکه کلام را به معنای تکلم بگیریم. این الکلام الخفی را از تکلیم الکلام به معنا التکلیم، التکلم. اگر به اون معنا ببینیم میشه مصدر تکلیم، این سخن گفتن پنهانی. اما اگر کلام را به معنای فعل نگیریم بلکه به معنای حاصل، این سخنی گفته میشود، اگر این بگیریم میشه معنای اسم مصدر. قابل را که پیغمبر از معنا مطرح کرده، فاعل را که نگفته، البته من جهت ملک دیگه، این را بایستی از جانب خداست. بله، بعضی چیزاش مثلا به عنوان اون که واضح هست، این هم یه تعریف. سه، جناب آقای عبدو بعد از اون تعریفی که نقل می کند، خودش این تعریف را که عرض می کنم می پسنده و برمی گزینه. تعریف ایشون اینه، تعریف سوم مال ایشون، مویت عرفان یجده شخص من نفسهی، عرفان یجده شخص من نفسهی معل یقین به انه من قبل الله، معل یقین به انه من قبل الله، به واسطه او به غیر واسطه، همان مدرک قبلی، یعنی رسالت توحید صفحه 162. پس عبارت ایشون اینجور شد، عرفانون یعنی یک معرفتیست، یک ادراکیست، درکیست که انسان از درون خودش را درک میکنه، یعنی حسی نیست، میخواد بگه یعنی با قوای حسی حاصل نمیشه، فکر نمیکنه، فکری نیست، حسی نیست، این را در درون خودش میآورد. اما البته یقین دارد که از جانب خداوند است، حالا چه با واسطه ملک باشه چه به واسطه ملک نبوده باشه. این هم از جنبه همیشه از اسم معنی اسم مصدریست، عرفان است، فاعلش را گفته که الله تعالی است، واسطه باشه نباشه اعم است، و به لحاظ محتوا و مضمون دیگه چیزی نگفته، مطلق گذاشته که مضمونش چیه، هیچ اشاره‌ای به این مطلب نداره. این هم یک بحث. مرحوم علامه طباطبایی دو تا تعبیر ازش نقل میکنم خدمتتون، البته یکیش صریح کلامشه، یکی یه مقدار من دستکاری کردم، یعنی تعبیر مطلب هست منطقا یه خود کم و زیاد کردم که این عبارت از دو سه صدره، از دو سه صدر یه صدر بنده در رو بردم، مطلب همان است مال ایشان، منطقا تعبیرش رو من دستکاری کردم، دومیش مال خودشه. پس من علامه رو بنویسید، ادراک النبی و تلقیه المعارف التي بها يرتفع الاختلاف و التناقض، ادراک النبی و تلقیه المعارف التي بها يرتفع الاختلاف و التناقض في حیات الانسان من الغیب. این یک تعبیری است، یکمی من عرض کردم، تصرف کردم، ولی مضمون دقیقاً همون چیزی که ایشون فرمودن. المیزان جلد 2 157. خود این بزرگوار در جلد 18 یه تعریف صریحی داره، جلد 18 هم که تفسیر آیه سوره شورا است، حالا یه اشاره عرض میکنم در اونجایشون مطالب خیلی مهمی بیان کنم. عبارت کوتاهیست، این هایشون اینجور فرموده، عبارت مال خودشه، الوحی القاء الهی لقرض النبوت و الانذار. هم تعبیر دوم، الوحی القاء الهی لقرض النبوت و الانذار، جلد 18 صفحه 18. اما اوائل دیگه تفسیر سوره شورا مطرح میکنه، خیلی خوندنی است واقعا، نکات بسیار ارزشمندی، حالا اگه یه وقتی فرصت بشه، فرصت محدوده، جا داره، جای این هست که حالا یه جلسه دو جلسه هر چقدر طول بکشه، زوایای نکات و مطالبی را که مرحوم علامه در المیزان راجع به وحی بیان کرد جنبندی بشه، اون وقت میبینید که چه نوآوری هایی، چه برداشت های زیبایی ایشون از با توجه به روشی که داره ها که همین آیات را همه را نگاه کردن چقدر نکات خوبی استفاده کرد. مثلا در همین سوره شورا سه دسته از آیات را دیدید دیگه روش علامه چطوره دسته بندی آیات را یک بقول خودش هذا الفصل من الآیات یه مجموعی از آیات را جدا میکنه. اینی که ایشون جدا میکنه رو حسابه حالا به نظر خودش، یعنی یه مجموعه آیات را حول یک مطلب دور میزنه و یک مطلب شاخص است اینا را جدا کرده یک جا تفسیر کرده. سبک ایشون اینه دیگه، ایشون نیست که یه آیه تفسیر کنه دوباره آیه دوم دوباره آیه سوم دوباره آیه چهارم، اینجور نیست. تفسیر المیزان گزینش آیاته ولو ترتیبیه، این هم خودش نکته است را، ولو ترتیبیه ولی گزینش کرده آیات را فصل فصل کرده، یعنی در واقع به عبارت دیگر برای یک سوره سرفصل نوشته که این سوره مطالبش به چند سرفصل تقسیم می شود که در هر سرفصل یک مطلبی خلاصه برجسته است. آیات مربوطه او را حالا دو تا سه تا ده تا هر چه است ناوه. در اینجا می فرماید که سه مجموعه از آیات میگه همه راجع به وحیه. اصلا میگه این سوره شورا بیشترین عنایتش به اینه که وحی شناسی، سوره وحی شناسی است. منتها به سه روش، یک خود حقیقت وحی را با ذکر مصداق معرفی میکنه، این یه بخش. دو وحی را به لحاظ غایت، تعریف غایی به لحاظ غایت، مثل همین که خوندم این از اون جمله است، الوحی و القاء الهی لغرض النبوت و انزال. دسته سوم می فرماین آیاتی هست که وحی را به لحاظ محتوا معرفی می کنند. هیچ کس این مقاله رو در تفاسیر نگفت، اینجور دقت ها ظریف بینی ها دسته بندی ها را نداره دیگر. حالا اگر دارن بعد از ایشون دیگه از ایشونه، قبل از ایشون را از خب یه وقتی حالا انشالله فرصتی بشه، نشد ما فرصت نکردیم، یادتون باشه اصلا میشه یه رساله نوشت، آیانی که میخواید رساله بنویسی، رساله علمی برای حوزه، بله میتوان موضوع رساله باشه. وحی نبوی از دیدگاه علامه طباطبایی موضوع بینید قشنگی، منبع داره المیزان، سوای دیگر جمع‌آوری بشه، دسته‌بندی بشه، بسیار مفید خواهد بود. حالا خود بنده که دارم این مطالعه میکنم و مراجعه میکنم، نکات را معمولا یادداشت میکنم، مجموعه اینها مطالب خیلی ارزشمند. این هم تعریف ایشونه که به هر حال ملاحظه میفرمایید. در تعریف دوم ایشون مصدر است به لحاظ فاعل، القاء الهی معنای مصدری وحی است و جنبه فاعل وحی مد نظر، غایتش هم مد نظر است که انذار و اینها باشه. اما دیگه محتواش چیه؟ در بیداری، در خواب، به واسطه است، بی واسطه است، دیگه اینها را هیچ کدام را نیاوردن، مطلق باشه. اون اولی هم غایت را آورده، منتها جنبه قابلی نظر داره. ببین ادراک و ندیه، ادراک و ندیه و تلقیه، درست؟ هم مصدره، منتها به حیث قابل وحیه پیغمبر چی را در تلقی میکنه؟ المعارف چه نقشی داره؟ این اینا زیر اون آیه 233 بقره است، جلد دو دیگه، جلد 257 زیر آیه 233 سوره بقره، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، که از مهمترین آیات نبوت عامه است و علامه هم مباحث نبوت را عمده در اینجا آورده. خیلی هم مطالب داره، خیلی مباحث ارزشمندی داره. اصلا یه روشی اگه یه وقت توفیق بشه، اینا واقعا توفیق میخواد و فرصت میخواد، نوآوری های علامه، نوآوری های علامه، یعنی استدلالی که ایشون برای نبوت آوردن نه استدلال فلاسفه است نه متکلمین. استدلال فلاسفه که مستنظر دیگه مشا و اشراق و حکمت متعالی هم یه استدلال یک جوره راجع به نبوت، از حیث حیات اجتماعی نگاه کردن فلاسفه مدنیون به طب از تو علامه طباطبایی با استلهام از قرآن اینا من تأکید میکنم اون ذهنیت غلط که نه علامه فیلسوف بوده قرآن و فلسفی معنا کرده این ذهنیت رو من میخوام مد نظرتون باشه اشتباه دلیلش این است که ایشان در مفاهیم قرآن از اون منشا و نگرش رو روی کرده متعارف نوعا فاصله گرفته خیلی موارد داره تعبیر چی رو معنا کردن همه خلاف ظاهر ایشان میگه تعبیر در قرآن اونا نیست اگر علامه میخواست برداشت‌های بیرونی خودش را ملاک قرار بده در قرآن را تفسیر بکنه خب ایشون هم تعبیر رو مثل بقیه معنا می‌کرد ولی میگه نه آیات قرآن در تعبیر غیر از اون تعبیری است که عرفا گفتن یا نمیدونم متکلمین گفتن یا چه این اصلا به هیچ کدوم ربطی نداره تعلیل قرآن یه معنی ویژه است از کجا علامه اینا رو درآورده اینا همه دلائل روشن بر بطلان اون حرفی است که علامه طباطبایی فیلسوف بوده است پس قرآن و فلسفه است این که من در اصل اشتباهه اگرم احیانا یک مفهوم فلسفی را از آیات قرآن استفاده کرده باشد در مقام تصور این مفهوم را مطرح کرده نه بلاد روش مهمون روشه حالا اینا نمونه های خیلی زیادی شون دارم عرض میکنم که میبینید ایشون استفاده هایش به خاطر چیه در این معارف به خاطر اینه که آمده به وحی و قرآن و روایات اهتمام بیشتر مبذول کرده همون نکته ایست که حقیر عرض میکنم لازمه که در معارف دین، اعتقادات دینی این جنبه هم به نحو کامل مد نظر باشه این حالا مد نظرتون باشه گاهی اشاره میکنم همه اینها روش شناسی علامه در تفسیر قرآن یه رساله میخواد هر کس علاقه مند است برای حوزه میخواد رساله بنویسه آقا روش شناسی علامه طباطبایی در تفسیر قرآن تتبع کنه اول از 20 جلد المیزان همه را خط به خط بخوان خط به خط بخوانم آمین چی میشه؟ یک رساله علمی بیاره میشه جامعه هم نیاز داره بیمه یعنی این از اون رساله هایی نیست که بایگانی بشه این از اون رساله هایی است که عرضه میشه و واقعا مخاطب داره خواهان داره این روز هم نیازه تو این وانفس هایی که میبینید هر کسی از گرد راه میرسه یه چیزی میگه دین شناس بشود این معارف را از زبان علامه یک شخصیت برجسته آدم به جامعه القا کنه ببینید چقدر خدمت خود آدم هم خیلی چیز میفهمه این هم تعریف های مرحوم علامه تعریف پنج بعدی که میخوام عرض بکنم خدمتون از آقای رشید رضاست ایشان اینجور تعریف کرده جناب آقای رشید رضا سید همیشه رشید رضا که میشناسید دیگه ایشون مقرر المنار یعنی المنار اوائلش ها نه همش ها اوائلش آرای شیخ عبدو هست ایشون تقریر کرده بعدم که دیگه خودش به همون منوال ادامه داره ایشون اینجور گفته ما انزله تعالی علی انبیائه ما انزله تعالی علی انبیائه و عرفهم به من انباء الغیب و شرائع و الحکم یه بار دیگه عبارت چی میخوانم ما انزله تعالی علی انبیائه و عرفهم به من انباء الغیب و شرائع و الحکم اینم در مجموع تعریف قشنگی است با دقت نوشته اون چی که خدا ناظر میکنه بر پیامبر خب فائل را آورده خدا قابل را آورده انبیا محتوا را هم آورده سعی کرده محتوا را پوشش بده انباء الغیب انباء الغیب قصص گذشتگان را میگیره دیگه ذالک من انباء الغیب نوحی به الی اونا را میگیره آینده را هم که میگیره شرایع هم که خب احکام و دستورات و احکام دین هست حکم هم که همه یه نکات حکمت آموز این سه جنبه ای را که آورده در مجموع تعبیر زیبایی ایشون برای تعلیم وحی آورده. حالا دیگه واسطه داره نداره اینا که البته ذکر نکرده، در خواب در بیداری اینا رو دیگه ذکر نکرده، به اطلاق گذاشته. این هم تعریف ایشون کتاب الوحی محمدی صلی الله علیه و سلم صفحه 30. یک تعریفی هم از استادمون آیت الله سبحانی عرض بکنم دیگه این تعاریف تمام میشه. صفحه 30 جناب استاد آیت الله سبحانی در کتاب الالهیات، در کتاب الالهیات جلد 2 صفحه 120 عبارت این هست: ما یلقا الى الانبیاء من قبل الله، ما یلقا الى الانبیاء من قبل الله. وحی چیز اونیست که به انبیاء القا میشود از جانب خدا. خب این البته دیگه خیلی کلیه، متهمه را شامل میشه به اطلاقه فاعلش که خداست، قابلش که انبیاست، مضمون چیست؟ ما مبهم آورده، ما یلغا. حالا ما یلغا اونی که آقای بشیر رضا توضیح داد، انباء غیب است، تکم است، شرایع است. بله با واسطه است، بی واسطه است، اینا را بیان نکرده. در ادامه اینجور فرموده، فرموده و هذا المعنى هو الغالب في استعمال القرآن، همین معنایی که ما گفتیم اونی که بر انبیاء از جانب خدا القا می شود این غالب در استعمال قرآن است. و هو المقصود اذا اطلق ولم تكن هناك قرینه على خلافه، پس در اصطلاح قرآن هم این مراده. و هو المقصود اذا اطلق ولم تكن هناك قرینه على خلافه. این هم تعریف ایشان داره، این چند تعریفی که من بحث کردم اینها رو به دست آورد. حالا از این بحث هم میگذاریم، فقط به خاطر اینکه این مسئله ای رو که شروع کردیم به صورت ورود منظمی داشته باشه. حالا اصل مطالب ثلاثتان علم، مطلب و ما فعلا در حد لغت و در حد تعاریف برخی از عالمان اسلامی هم از سنی و شیعه. خب مرحله سوم، خاطر شریفتون هست گفتیم قبل از این که برویم سراغ تحلیل های وحی، فلاسفه، عرفا، دانشمندان اومدن درباره وحی نظریه پردازی کردن، یعنی وحی رو خواستن تحلیل کنن، تبیین کنن، درست؟ قبل از این که ما به تحلیل ها بپردازیم وعده این شد، قاعده این شد که برویم سراغ خود منابع وحیانی، یعنی قرآن کریم در مرحله اول، روایات در مرحله دوم. ببینیم چی استفاده میشه، چه ویژگی ها و خصوصیاتی درباره وحی قرآن فرموده یا روایات فرموده، اینا رو جنبندی کنیم. آنگاه بریم سراغ تحلیل ها، اون تحلیل ها را با این شاخص ها مورد بررسی قرار بدیم. این دیگه راه منطقی کار هست، عکسش درست نیست، عکس درست نیست، اونی که معمولا گاهی شده، اما هر کسی از زن خود شد یار من، یعنی آمدن بر اساس یک مقدمات عقلانی، عقلی، فکری، یا یک پیشفرزها و پیشداشته های مثلا عرفانی قبل از این که به خود وحی رجوع بشود، بر اساس این معرفت های پیشینی، حالا یا فلسفی یا عرفانی، گاهی هم علمی، گاهی هم علمی مثل همون مسئله نبوغ و جامعه شناسی و ارسال اینا، یا روانشناسی، مسئله روانشناسی هم آوردن دیگه، یعنی ناخودآگاه و وحی شخصی و شخصیت باطنی و از این حرفا، آمدن وحی را بر اساس این معرفت های پیشینی تحلیل کردن. این همون روشی که ما میگیم غلطه. در مسئله ای که زادگاهش خود وحی است، مثلا مفهومی که از طریق منابع وحیانی القا شده، ما چه حقی داریم که و از اون مفاهیمی هم نیست که عقلی باشه، یعنی مفهوم عقلی نیست، علت و معلول و وجود و عدم و قوه و فعل و امکان و وجود و این چیزا که نیستش که، وحی. به قول استاد مطهری اصلا وحی حقیقت ناشناخته ایست، حقیقت ناشناخته ایست. حالا این که میگیم حقیقت ناشناخته ایست، البته محصول و مضمون و محکی وحی، بله اونایی را که وحی منتقل میکنه بعضیش عقلیه، همین لوکان از این ما آله از این الله، این هم وحی آورده، سخن در این چیز نیست. ها این مدالیل و مفاهیمی که وحی عرضه کرده که بگیم اینا ما فوق عقله، نه خیر، اون چیزایی را که از طریق وحی عرضه می شود بعضی ها که عقلانیه که عقل می فهمند، بعضی که تعبدی عقل می فهمند. این نمال کلام در چی چی؟ در خود وحی. اصلا وحی چی چیه؟ یعنی این نهر معرفتی که حاصل می شود از جانب خدا برای پیغمبر، این چه نوع معرفتی است؟ آیا میشه با تفکر عقلی اینو پیداش کرد؟ آیا میشه با روش شهودی این حقیقت را شهود کرد؟ ایناست با اینا اون سوالات اساسی. آیا عقل نظری، عقل نظری انسان با صغرا و کبرا چیدن این مسئله را میتونه تحلیل بکنه؟ کدوم مسئله را؟ این ارتباط ویژه، این دریافت ویژه، به قول علامه این شعور مرموز، سخن در اینه. آیا عقل فلسفی، عقل نظری میتونه؟ جواب منفی است، زیرا عقل فلسفی و عقل نظری با مفاهیم سر و کار داره و این مسئله اصلا مفاهیم نیست. خب آیا تجربه عرفانی و شهود عرفانی میتواند این حقیقت را دریابد؟ پاسخ منفی است. چرا؟ برای خاطر اینکه سطح این شهود بی نظیر است، درجه این شهود ما فوق است. و بعد خواهید خواهیم گفت انشاءالله، ابن عربی که حالا از اون سر دسته ها و پیشتازه های عرفان نظریه تصریح میکنه، میگه اونجا قروغوار منطقه ممنوعه است، چه خبر نداره، چه خبر نداره. میگه اگر غزالی و دیگران احیانا چه میدید کسی اومد گفت آقا وحی را ما شهود میکنیم، مرادشون وحی عام است نه وحی خاص. وحی عام، وحی خاص را هیچ که نمیتونه شهود کنه الا پیغمبر، اون درجهش بالا. ایرا خواهیم گفت. ابن عربی میگوید عارفان چیزی را میگویند که شهود کرده باشند و وحی نبوت مافوق شهود عرفانی است، اصلا درباره او هیچ نمیتونن بگن، باید سکوت کنن. اگه ازشون بپرسن آقا وحی نبوت چی بگن؟ نمیدونیم، چون ما که شهود نکردیم، که ما چیزی را میگیم که شهود کردیم، ما که اونا شهود نکردیم، اصلا در قد و قواره ما نیست. او یه مقام بالا، این را ملاحظه کنید. حالا اون بعد خدا برمیگرده میگه وحی نبوت از هنر است، شعر است، ذوق شعری از ذوق هنریه. آدم اگر فهمیده باشه این حرفا نمیزنه. خب حالا میگه سراغ تجربه چیز، اون مطلب آلان روانتابه ها، حس باطن، تجلی شخصیت باطن، تجلی شخصیت باطن، ضمیر ناخودآگاه، ضمیر پنهان، هندوانه ای که توی آب افتاده بیشترش توی آب، یه مقدارش هم بالاست، ضمیر پنهان میگن اینجوریه و این در مواقعی ظهور میکنه. نبوت یعنی و یعنی این ملاحظه میفرمایید. اینا هست این نظریه هایی که دادن ها. ما اولین کاری که میکنیم از کرده بریم سراغ خود آیات قرآن. دور نیست ها، دور نکنه در ذهنتون بیاد بگید آقا این که دور است که نخیر. چون یه نفر به من این را گفت برای یکی از مباحثه ها، شاید درسی قبل بود، آمد بیرون جلسه، من گفت آقا این شناخت وحی از خود وحی دور نیست. نه چه دوریه؟ اثبات وحی از طریق وحی دوره، اما شناخت وحی از طریق وحی که دور نیست که. بله اگر بخوایم بگیم وحی هست چون وحی میگه هست، این دوره. اما اگر این وحی هست تازه وحی بالاعجاز، بالاعجاز، نه اینکه چون پیغمبر میگه این وحی ما هم میگیم وحی، نه خیر، چون پیغمبر مدعی است این وحی است، معجزه میاره اثبات میکنه هذا وحی، یا خودش معجزه است هذا وحی، تمام شد. حال که معلوم شد کلام کلام الهی است، لاریب فیه است، میریم جلو به خدمتش عرضه میداریم، میگیم ما خودت برای ما توضیح بده چی هستی شما، چه ویژگی هایی داری؟ میگم میگه دور نیستش که بگن آقا روش علمی این است که ما از بیرون نگاه کنیم. چرا از بیرون نگاه کنیم؟ این مثل اینه که یه نفر بخواد راجع به انقلاب اسلامی داوری کنه، بگه من میخوام داوریم خیلی عالی باشه، نیاید به داده های درون انقلاب به اینا بپردازه، از درون مطالعه کنه، همجور از بیرون بر اساس الگوهایی که داره از انقلاب، مثلا انقلاب مارکسیستی را بلده، انقلاب کبیر فرانسه را بلده، انقلاب نامود آمریکا را بلده، یه چند تا انقلاب در دنیا بلده، روم الگوها میاد انقلاب ایران هم چه میکنه؟ تحلیل میکنه. یکی تفسیری به رأیه نمیتواند اسم اینا بگذارد آقا من یک تحلیل برون انقلاب کردم، علمی کردم. نه آقا، اول باید بیای در درون ببینیم انقلابی که در ایران رخ داده معرفه‌هاش از درون چیا هستن، یک اینا دسته‌بندی کنی، اون وقت بری سراغ تحلیل بیرونی، اون تحلیل باید با این بخوره و الا تفسیر به رأی میشه. این مقدمه ای شد. انشاءالله جلسه آینده خصوصیات وحی را در قرآن مطالعه خواهیم کرد. جناب اشرافی صلی الله علیه و آله.